ارواح العالمین لتراب مقدم انتدا یقع الکلام فی تعریف موضوع علم الاصول و تعریف موضوع العلم اساسا الذي يقتضيه التحقيق في تعريف موضوع علم الأصول أنه ما يصلح أن يكون حجة على الحكم الشرعي الكلي أو يكون حجة على تنقيح موضوع حجة على الحق على الحكم الكلي. فموضوع علم الأصول ما يصلح أن يكون حجة على الحكم الشرعي الكلي أو يصلح أن يكون منقحا أو حجة على تنقيح موضوع حجة على الحكم الكلي. هذا هو المختار. لكن المعروف أن موضوع العلم ما يبحث عن عوارضه الذاتية مشكلة على هذا التعريف، فأن العارض الذاتي ما يكون عارضا لذات الحجة. الحجة هي مثلا كل ظاهر، حجية الظواهر، الحجة هو الظاهر، قاعدة كل ظاهر حجة. فعليه فالمباحث المتكفلة لصغريات حجية الظواهر في مباحث الألفاظ تخرج عن العارض الذاتي، لأنها إنما تنقح موضوع الحجة لا نفس الحجة، تعرض على موضوع الحجة وبواسطة عروضها على موضوع الحجة تعرض نفس الحجة. فإذا قلنا أن صيغة الأمر حجة على الوجوب، في الحقيقة اتساق صيغة الأمر بالحجية يكون بواسطة الظهور، يعني صيغة الأمر ظاهرة بالوجوب وكل ظاهر حجة، فقولنا صيغة الأمر حجة على الوجوب من باب جر الميزاب. كيف أن إسناد الجر إلى الميزاب يكون بواسطة الماء؟ فيكون موضوع المعروض جاري الماء، فنقول جر الميزاب، الميزاب جارين بواسطة جريان الماء. فكذلك إذا قلنا صيغة الأمر حجة على الوجوب، في الحقيقة الحجة هو الظاهر. هذا الإشكال يمكن دفعه بالتقريب الذي يأتي في بيان حقيقة العوارض الذاتية. وعلى أي حال، مسائل علم الأصول إنما تكون من العوارض الذاتية، من العوارض الذاتية بناء على ما عرفه الآخون و تبعه الأصوليون للعارض الذاتی. فإذا قلنا أن العارض الذاتی يعم ما لا واسطة له في العروض كما هو ظاهر الآخون، فحينئذ تدخل مسائل علم الأصول في العارض الذاتي. أما بناء على ما هو المصطلح بين أهل المعقول من أن العارض الذاتي لا يعم ما له الواسط في العروض، وإنما يختص بما لا واسطة له في العروض اصلا او له واسطة في العروض لكن بالوسائط الداخلية للذات للخارجية وكل وسائط في علم الاصول تتصف المسائل بالهجية انما يكون بواسطة صغرياتها في مباحث الالفاظ صلة الامر خارجة عن ذات الهجية بذاتها من اجل ذلك مسائل الاصول انما تتصف بالهجية بواسطة خارجة عن ذات الهجية فهنا مبنيان احدهما ان العارض الذاتي يعم ويشمل ما لا واسطة له في العروض بنان على ذلك جميع المسائل الاصولية من قبيل العوارض الذاتية كما هو ظاهر الاخون المبنى الثاني ان العارض الذاتي انما هو خصوص ما له واسطة في الثبوت لكن الواسطه اذا كانت داخليه يعني العارض الذاتي له قسمان القسم الاول ما لا واسطه له اصلا القسم الثاني ما له الواسطه الداخليه في العروض فحينئذ تخرج المسائل الاصوليه كلها ان كونها من العوارض الذاتيه فها هنا مبنى ثالث اختاره المحقق الرشدي و قبله المحقق الكمپانی و اختاره المحقق الكمپانی و هو ان العارض الذاتی لا یعم ان العارض الذاتی لا یعم ما لا واسطه له فی العروض نعم ولکن یعم ما له الواسطه فی الثبوت الداخلیه و الخارجیه و خصوص ما له الواسطة في الثبوت إذا كانت الواسطة داخلية فقط لا بل مطلق الواسطة في الثبوت يعني الأرض الذاتي حينئذ يكون يشمل ثلاثة أقسام الأول ما لا واسطة له في الثبوت أصلا الثاني ما له الواسطة في الثبوت الداخلية يعني الثالث ما له الواسطة في الثبوت بالواسطة الخارجية و علا ای حالین تفصیل این که ما موضوع کلام ما در موضوع علم اصول هست البته دو نقطه بود بعضی از بزرگواران گفتن که از جلسه قبل اگر تذکر بدید شاید بهتر باشه حالا ما میگیم یکی این که عناصر مشترکی که در تعبیر مرحوم شیخ سعد بود در تعریف علم اصول مقصود ایشون از عناصر مشترکه یا قواعد مشترکه یعنی قواعدی که از در تمام ابواب فقه در طریق استنباط واقع بشد مثلا فرض کنید شما حالا مثل چی؟ مثال بزنید مثل صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجود خب ما هم در باب طهارت امر داریم اغسل ثوبک و بدنک مما لا یؤکل لحما مثلا هم در صلات داریم هم در صوم داریم هم در حج داریم در تمام ابواب این صیغه هم چون داریم لذا این قاعده در همه جا چی هست آقا؟ جاریه حجیت ظواهر مثلا یا مفهوم شرط چه بابی از ابواب فقه باشد که اصلا جمله شرطیه درش استعمال نشده باشد پس عناصر مشترکه که ایشون از قواعد اصولیه به عناصر مشترکه تعبیر کرده یعنی مقصود این است که اون قاعده‌ای که عنصر مقصودش نفس قاعده هست اون قاعده‌ای که در تمام ابواب فقه قابل چی باشه آقا استدلال باشه خب این یک مطلب نکته دومی هم که حالا گفتیم اگر تذکر داده بشه بهتر هست این است که این کلی که در تعریف مشهور اومده گفتن که ما یقا فی طریق استنباط الحکم الکلی این کلی در مقابل جزئی هست اتفاق فرمودید بله جزئی در اینجا مقصود قضیه شخصیه نیست اصلا قضیه شخصیه اصلا خارج از محل کلامه به هیچ وجه هیچ مسئلهی از مسئله از قبیل قضیه شخصیه چی آقا؟ نیست حتی در این رساله های عملیه که میخونید مسئلتان مسئلتان مسئلتان، در هر فرع فقهی جزئی به اصطلاح خیلی هم جزئی باشد، معذالک این قضیه شخصیه چی آقا؟ نیست. همه اینا قضیه کلیه هم. اصلا خطابات شرع، احادیثی که ما داریم ایهام قضیه شخصیه دارد که امام علیه السلام به زراره میگه یا ابن رسول الله اصاب ثوبی دم و رعاف، حضرت فرمود که اغسل، مثلا که به شخص میگه اغسل، این قضیه شخصیه هست، یه سال جواب شخصی است. اینا همه از باب ایاکا عنی و اسم یا جاره هست و همه اینا معول است به قضایای چی آقا؟ حقیقیه. ما قضیه شخصی هم اگر در حدیث داشته باشیم که فراوان داریم، همه اینها از باب ایاکا عنی و اسم یا جاره هست و الا شخص مخاطبی که زراره یا ابن مسلم باشه دیگران باشن، هیچ حکم شخصی برای اینا وجود چی آقا؟ نداره. خب حالا این کلی که در تعریف مشهور اومده در مقابل حکم چی است آقا؟ جزئی. اون حکم جزئی چیه؟ حکم جزئی اون است که خودش فی نفس کلیه اما اختصاص به باب خاصی دارد. مقصود اینه. پس حکم کلی که در تعریف مشهور اومده، ما یقافی طریق استنباط الحکم کلی، مقصود از اون حکم کلی یعنی حکمی که در ابواب مختلف، در عدت ابواب این حکم چی باشه آقا؟ جاری باشه. خب در مقابلش حکم چی هست آقا؟ جزئی. جزئی یعنی فرع فقهی مسئلتان مسئلتان که در قیدی به نحوی جزئی است، در فرعی است، از بابی است، از ابواب فقه، اونم مسئله جزئی از اون یک باب. مثلا ارتفاع فرمودید شأن قاعده اصولی نیست که بیاد این فرع جزئی را اثبات بکند. شأن قاعده اصولی اون است که اون حکم کلی را اثبات میکند که در ابواب مختلف اون حکم کلی چی است آقا؟ جاریه. مقصود اینه. پس حکم جزئی، حکم شخصی نباید خلط بشد. عرض بنده رو التفات داره چی عرض کردن که خیلی این نکته رو مراقب باشید. اگر در تعریف مشهور حکم کلی اومد، در مقابل حکم جزئی است، لکن اون حکم جزئی خودش فی نفسه چی هست آقا؟ کلی هست. هیچ مسئله‌ای در هیچ کتاب فقهی و رساله عملیه وجود ندارد مگر اینکه مسئله چی هست آقا؟ فی نفسه کلی و نه به قضیه حقیقیه است. منتش بالقیاس الا اون احکام فقهی که در ابواب متعدد جاری هم که ازش به تعبیر بکنیم به قواعد فقهی، اونا چی هستن آقا؟ اینا جزئی هست. فلذا قاعده اصولی خودش دلیل است بر قواعد چی آقا؟ فقهیه. شما یه قاعده فقهیه رو بنا شد که از کتاب سنت استنباط بکنید دیگه. البته در قواعد فقهی هم هستن قواعدی که دلیلش عقلی هست، ما انکار نمی کنیم، قبوله، درسته، ما خودمون در بحث مبانی گفتیم این رو، ولی جزء قواعد فقهیه از کتاب سنت گرفته میشد اکثرش. همه اونها رو شما از کتاب سنت استدلال میکنه نمی کنید؟ میکنید دیگه، از کتاب سنت دیگه. خب به چه قاعده ای از کتاب این استدلال میکنید؟ به چه قاعده ای شما از اون روایت این قاعده رو استدلال میکنید؟ همه اینا مبتنی بر قواعد چی هست آقا؟ اصولیه. پس قواعد اصولی همیشه خودش دلیل است بر خود قواعد چی آقا؟ یعنی در طریق استنباط قواعد فقهی واقع میشد. اینم نکته ثالثه‌ای بود که خواستیم خدمت شما در مباحث قبل حالا داشته باشیم. این بحث مفصل در فرق بین قاعده اصولی و فقهی بعدن میاد باز. خب اما موضوع کلام ما امروز که بخش عربی بود، این موضوع علم اصوله. در موضوع علم اصول ما یه تعریف مختار داریم که اختیار کردیم این رو بر اساس اون چرا که در تعریف علم اصول گفتیم. علم اصول ما چه تعریف اختیار کردیم؟ گفتیم علم باحثون عن قواعد ممهده فی تحصیل الحجه علی الحکم الکلی الفرعی، به معنا ان تکون الحجه من غیر سنخ الحکم، به این معنا که مقصود اون حجتی که از غیر سنخ چی باشه آقا؟ حکم باشه. او و محدل تنقیه صغریات الحجه. اتفاق فرمودی؟ بله. خب اینی که گفتی موضوع علم اصول تعیین میشه. موضوع علم اصول چی میشه آقا؟ موضوع علم اصول عبارت است از آنچه که صلاحیت داشته باشد که موضوع باشد، حجت باشد بر حکم کلی.
بعد حکم کلی شرعی. ما یسله کل ما یسله ان یکون حجتا علی الحکم، چی آقا؟ شرعی، که حجتی که از غیر سنخ خودش ذاتش از غیر سنخ چی باشه آقا؟ حکم باشه، که با اون قاعده فقیه که اونم حجت از نوعی، چون استدلال بر کلی بر مصادیقش صحیح هست و اغلب و بسیاری از استدلالاتی که اهل محاوره میکنند، اهل محاوره میکنند، اینا همه از قبیل استدلال کلی است. بر چی آقا؟ مصادیق، دلیله کلی، دلیل مصداقه، حجت هم درسته، اما فرقش با قاعده اصولی میشد که اون باید غیر سنخ حکم باشد. پس با این بیان تعریف ما از موضوع علم اینه، ما یسله ان یکونه حجتن علی الحکم الفرعی. ما یسله یعنی ممکنه بحث بکنیم در یک مسئله اصولی به این نتیجه نرسیدیم که صلاحیت داشته باشد، نه، ما یسله یعنی قابلیت دارد، اما بحث بکنیم تارتنین رو میگیم حکم میکنیم حوال حجه، حجت مثل مفهوم بحث، ادهی حجت میدونن ادهی هم حجت نمیدونن، پس این چیزیست که یسله ان یکون حجتن، یعنی قابلیت، قائل دارد، قائل دارد، دلیل دارد، اقامه دلیل کردن که حجته، ملتزم نیست که حتما او خود نفس حجت باشد، نه، یسله ان یکون چی آقا؟ حجتن. این میشد موضوع در علم اصول که یک عنوان جامعی تمام مسائل اصولی رو چی آقا؟ شامل میشه، که در اون مسائل ما قائل بشیم که اون دلیل دلیلیت دارد، میتونه حجت باشه، چه قائل چی آقا؟ نشیم. ما اگه اختیار نکردیم که این حجت، این دلیل بدی نیست که صلاحیت برای حجت ندارد، صلاحیت برای حجت داشت که ادعی قائل شدن و استدلال کردن و حجت آوردن بر دلیلیتش در طریق استنباط. پس ما یست آن یکون حجت. اما تعریف مشهور رو ببینید، نه، مبادی رو شامل نمیشه، خودش که حجت نمیشن بر حکم شرعی، که با چند واسطه باید بشن، این اتفاقا خود حجت رو شامل میشن. توجه فرمودید، ما یسلوان یکون حجتن او منقحن لموضوع الحجت، هم اضافه بکنید، چون ما در تعریف آورده بودیم دیگه، در تعریف المصول، بله، ما یسلوان یکون حجتن علی الحکم الکلی الفرعی او یسلوان یکون منقحن لموضوع الحجت علی الحکم الفرعی، که مباحث الفاظ رو چی آقا؟ تمام این قواعد منقح موضوعی چی هستن آقا؟ حجتن. بله این روشنه. قواعد ادبی نه دیگه، اونا دیگه منقح موضوع نیستن دیگه، قبلا گذشتیم دیگه، اونا مبادی هستن که خیلی واسطه میخورن، بعیده هستن، اونا جز مبادی هستن. توجه فرمودید، اونی که تعریف باید این قید آوردیم غیرش خارج میکنه، چون اون بقیه قواعدی که جز مبادی هستن اینا منقح موضوع نیستن، یعنی بلا واسطه منقح موضوع چی آقا؟ نیستن. اونی که منقح موضوع مثلا چیه؟ صیغه افعل ظاهرتون فعل وجوب، موضوع حجت خود ظهوره، کل ظاهرن حجه، منتاش میگیم که این سلام ظهور دارد، توجه فرمودید، یا میگیم خبر الواحد حجه مثلا. خب از قواعدی باید بحث بکنیم، تازه این خبر واحد رو بانبان انهو خبرون علی المعصوم چیکار بکنه آقا؟ اثبات بکنه، از قواعد رجالی، درایه، قواعد حدیث، اونا که داخل مسئله اصولی نمیشن. اونی که منقح موضوع است، اثبات میکند موضوع علم اصول را، که یعنی این حجت رو، موضوع حجت رو، که میگه کل ظاهرن حجه، موضوع حجت از اینجا ظاهر شد دیگه، ظهور دیگه، ها، موضوع این ظهور رو تنقیح میکند، اونم داخل در به توسعه داخل در چی کردیم آقا؟ چرا؟ برای اینکه درسته که خودش حجت نیست، اما یه قاعده است که ممهده برای تحصیل حجت، ممهده برای تحصیل چی آقا؟ حجت. یعنی چی ممهده؟ یعنی دیگه واسطه نمیخوره، این که تنقیح کردیم موضوع حجت رو چیکار کردی آقا؟ محقق کردی. تنقیح صغرای حجیت ظهور همان و جریان قائل حجیت ظواهر چی آقا؟ همان دیگه، اینش ممحد. به خلاف اونایی که بخواد در مبادی واقع بشه، این خود به خود جدا میکنه اونها رو. بعد این بله، یعنی اهم از این که حالا اثبات شده باشه، بازم یسله قبوله یا موضوع وقتی که شد. یعنی چی گفتیم؟ یسله دیگه، یعنی هر موضوعی که صلاحیت داره، قابلیت داره، یعنی وجوهی وجود دارد، ادهی به اون وجود تمسک چی آقا کردند و قائل شدند که این حجت هست، ما ممکن اختیار نکنیم.
بله
اتفاقا موضوع این علم یعنی اون چیزی که در موردش بحث میکنه، بحثه نقض و ابرام که حالا حاضر حجتون املا، این میشه دیگه. و الا در علوم از مسائلی که بحث میکنن مگه همه اتفاق نظر دارن در اون مسئله؟ بله؟ لا یزال هیچ مسئله نیست از مسائل علم الا این که اهل اون علم در اون مسائل چیکار کردن آقا؟ اختلاف کردن دیگه.
بله
بله،
مبادی وارد مسائل میشه، هر مسئله یک مبادی داره که از اون مبادی رو میاریم ازش بحث میکنیم، بعد نتیجه میگیریم که این مسئله نتیجهش این میشه.
نتیجه چی میشه؟
مثلا در مورد خبر واحد یک مبادی داره.
مبادی چیه بگو؟
اون روایات رو میاریم بحث میکنیم، اون مسائلی که برای حجت
مخلوط نکنید با هم. خبر واحد حجتون املا که خودش ادله دارد، روایات دارد، اثبات میکنیم حجیت خبر چی آقا؟ واحد رو. خب این حجیت و خبر الواحد شد قاعده چی آقا؟ اصولی. توجه فرمودی؟ و اما این که حالا اوصاف زراره چیه؟ آیا زراره سقه هست یا نه؟ اینا قاعده ای نیست که بخواد حجیت رو برای ما چیکار بکنه؟ اثبات بکنه مگر به وسائط. توجه نظر علم رجال هست. هست چه که دخل دارد در تحصیل حجت رو ما نمیخوتونیم بگیم قواعد ممهده. قواعد ممهده این است که به قول معروف صغرای خود قیاس استنباط ما رو چی آقا؟ تشکیل بده بدون واسطه. نیاز به یه صغرا و یه کبرایی میشه ممهد. یعنی تا این رو تنقیح کردی موضوع حجت رو چیکار بکنی آقا؟ تحصیل بکنی. دیگه وسائل نباید بخورد. فلذا لفظ ممهده ای که گفتن آقایون همینه دیگه. ممهدتن لتحصیل الحجه. یعنی این که به مجرد که این قاعده اثبات شد موضوع حجت هم چی میشه آقا؟ اثبات میشه. به قاعده حجت زواهر چی هست آقا؟ جاریه. قاعده حجت خبر واحد جاریه. بله. خب عرض بخورد که در موضوع علم و اصول تعریف معروفش این است که ما یبحث عن عوارضه ذاتیه. حالا میپردازیم به تعریفی که در کفایه کرده.
حالا مباحث داخل در مسائل، مسائل که هم موضوعات این نمیست قاعدتا طبق
تعریفی شما کردید هیچ مانعی نیست. مبادی رو هم داخلی در موضوع دونستید. مثلا دقیقه افعال دارد در وجود هست یا نه، عنوان یک مبادی علم اصول هست. نه مبادی نیست که عرض کردیم. این قواعد موضوع حجت رو تنقیح میکنه، نتیجهش عبارت است از موضوع حجت. و غیر از این مباحث الفاظ، قواعد ادبی نتیجهش موضوع حجت نیست. هیچ مبدعی از مبادی نتیجهش موضوع حجت چی آقا؟ نیست. فقط این مباحث الفاظ هن که مثلا صیغه افعل ظاهرتون فی الوجود، خب این هرچی که بیاد برای شما ظاهر رو اثبات بکنه که فلان جمله ظاهره. چرا؟ چون موضوع حجت چی هست آقا؟ ظواهر. اینه. بقیه علوم که زباره اثبات نمی کنن. یا هرچی که اثبات بکنه برای شما که هازه و هو خبران واحد خبران استفاد فرمودید. ما یه قاعده اگر داشته باشیم که به اصطلاح اون قاعده بیاد اثبات بکند که این خبر واحده، ما آوردیم در بحث خبر واحد بعضی از قواعد رو هم آوردیم که اثبات میکند ملاکات خبر واحد رو آوردیم اونجا. بله، آنچه رو که حالا موضوع حجت رو چیکار بکنه آقا؟ محقق بکنه، تنقیح بکنه. این آیا مبادی از این قبیلن؟ خیر، قواعد لغوی، ادبی، صرفی اینا از این قبیل نیستن که. بله. خب عرض بکنم به شما این تعریفی که برای موضوع هر علم کردن یک مرحله است، بعدن میریم تعریف مشهور رو بر اساس این تعریف نسبت به موضوع علم اصول ملاحظه میکنیم. پس ما یک مرحله تعریف موضوع کل علمن داریم، مرحله دوم چی است آقا؟ تعریف موضوع علم اصول. خب کسی که در تعریف موضوع هر علم هرچرا قائل شد دیگه نمیتونه تخطی بکند از این مبنا در تعریف علم چی آقا؟ اصول. باید همون تعریف رو بر این تعریف موضوع علم اصول هم چیکار بکنه آقا؟ تطبیق بکنه. اونی که در کفایه اومده و معروفه گفتن که موضوع کل علم ما یبحث عن عوارضه ذاتیه. خب حالا این عوارض ذاتی رو خود آخوند تفسیر کرده، ای بلا واسطه فل عروض. خب این تفسیر رو چرا ایشون کرده؟ به خاطر اینکه این تفسیر خلاف اصطلاح اهل معقول هست. اهل معقول عارض ذاتی را به گونه دیگه تفسیر کردن. اونا چی گفتن؟ اونا گفتن عارض ذاتی اما ما لا واسطه له فی العروض اصلا او له واسطه فی ثبوت. بعد خود این اهل معقول باز اختلاف دومی دارن که ما له الواسطه فی ثبوت آیا خصوص ما اون واسطه داخلی رو شامل میشد عارض ذاتی؟ ما له الواسطه فی ثبوت بالواسطه داخلیه، این داخل ذات، توجه فرمودید، یا یعمه و ما له الواسطه فی ثبوت بالواسطه خارجیه. اینا همه مورد اختلافه، ولیکن اونی که همه اهل معقول برش اتفاق دارن اینه که عارض ذاتی اما لا واسطه له اصلا او له واسطتون فی ثبوت. ایشون لذا گفته ما اونو نمیگیم. مقصود ما از به اصطلاح عارض ذاتی ما یه عارض ذاتیه اونی که در اصطلاح اهل معقول هست مراد ما چی آقا؟ نیست. از مراد شما چیه؟ ما لا واسطت له فی العروض. حالا فرق بین ما له الواسط فی ثبوت و العروض چیه؟ ما له الواسط ما لا واسطه له اصلا اونیست که عارض میشه بر ذات انسان، هیچ واسطه بین او و ذات چی آقا نیست. مثل چی؟ مثل تصور ما از کلیات، علم به کلیات. ما کلیات رو مثلا فرض کنیم نفس کلی را، الکلی ما هو، الجزئی ما هو. مثلا کلی حیوان رو ما تصورش میکنیم، میخوام تصور بکنیم مفاهیم کلی رو، از انواع مفاهیم رو. تصور کلیات و مفاهیم، این تصور خود یک عارضی است بر ذات انسان، کیف نفسانی است. بله دیگه، علم یا تصور یا چی آقا؟ تصدیق. علم از کیف نفسانی است، بر ذات انسان عارض میشد بدون اینکه هیچ واسطه اینه در ثبوت و نه در عروض چی آقا داشته باشد. در مقابل این ما له الواسطه فی ثبوت بالواسطه داخلیه، مثل تعجب. خب انسان، الانسانو متعجبون، انسان تعجب بکنه، تعجب جزء عوارض ذاتی انسان هست، منتها واسطه داره. اون واسطه چی است که تعجب میکنه؟ بله انسان تعجب میکنه، به اصطلاح واسطه ای که این تعجب بر انسان عارض میشه به اصطلاح علم انسان هست. یه چیزی رو علم پیدا میکنه، خب به خاطر این علم این تعجب بر او چی میشه آقا؟ عارض میشه. بعضی گفتن ذکر مثلا، چون این تعجب واسطه میشد که ذکر بر انسان چی میشه آقا؟ عارض میشه. به هر نحوی این واسطه داخلی است. خلاصه در اونجایی که تعجب باشد و اگر نفسانی انسان هست، اون واسطه داخلیه است، داخل ذات انسان هست، توجه فرمودی؟ این میشه واسطه فی ثبوت، واسطه چی آقا؟ داخلیه، اونجا داخلیه میشه. اما واسطه خارجی چی هست؟ مثلا فرض کنید که شما این مش راه رفتن و انسان عارض میشه، اما به چه واسطه؟ الانسان ماشی دیگه، اما به واسطه چی آقا؟ با به واسطه حرکت عضلات. خود این حرکت عضلات انسان مشی نیستن، اما این مشی در واقع بر انسان عارض میشه به واسطه چی آقا؟ حرکت. به عبارت دیگر گفتن اونی که واسطه دارد اما واسطه داخلی دارد از مفاهیم انتزاعی است، نه عناوین انتزاعی است. مثلا ما تعجب رو انتزاع میکنیم از اون حالتی که بر اساس اون علم بر انسان چی میشه آقا؟ عارض میشه، نه این که خودش یک به اصطلاح وجودی داشته باشد. حالا اون رو لازم نیست ما داخل بشیم، اونی که به درد ما میخورد اینجا این است که بالاخره اون واسطه واسطه داخلیه دارد. اونی که واسط شد بین این عروض تعجب بر ذات انسان، اون خود علم است که واسطه چی است آقا؟ داخلی است. اونی که خارجی است مثل همین مش که مثال میزنن از این قبیل هست به اصطلاح، این واسطه داخلیه میشه. مرحوم آخوند میخواد این دوتا رو چیکار بکنه آقا؟ خارج بکنه، هم واسطه داخلیه رو هم خارجیه رو، یعنی ما عرض علت ذات به واسطه خارج بکنه. پس اینا خارج شدن چی میمونه؟ مایه عرض و علت ذات لکن لهو واسطتون فی العروض لا فی ثبوت. مثل مثال معروفش گفتن مثل جالس سفینه. خب این سفینه که در حرکته به شخصی که داخل سفینه نشسته است گفتن زیدون تحرکه ذهبه تحرکه من هنا الى هناک، از اینجا تا اونجا رفت. خب زید حرکت کرده، زید که در داخل سفینه نشسته بوده تکونم نخورده، این سفینه است که حرکت کرده. پس عروض این حرکت، عنوان حرکت، تحرک یا متحرک بر انسان به واسطه چی بود آقا؟ جالس یا جرال میزاب. مثال دوم، میزاب جاری شد، ناودان جاری شد. حالا در فارس شد خیلی نگن ولی در عرب این مثال معروفه، جرال میزاب. این در حقیقت اونه که جاری شده چی است آقا؟ آبه. اصلا آب هیچ ارتباطی به ذات میزاب که از جنس یا حالا آهن هست، از جنس حلب هست، از جنس چوب هست، هرچی هست، این آب اصلا هیچ ارتباطی به ذات این میزاب چی آقا؟ نداره، خارج از ذاته. اون واسطه ای که خارج از ذات هست و در واقع واسطه عروض یک وصفی است بر یک معروضی در قضیه، در اسناد، نه در متن واقعی که بخواد او متصف بشد. ببینید یه واسطه در ثبوت عروض فرقش اینه، واسطه در عروض در اسناده، در اسناد که شما میخواد بدید اینو موضوع قرار میدید، اینو محمول، اونو وصفش قرار میدید. این واسطه در عروضه. واسطه در ثبوت چی هست آقا؟ در متن واقع عارض شده. مثلا حرارت برای ما از وسائل خارجی، اینو مثال میزنن، واسطه در ثبوت واسطه چی آقا؟ خارجیه. گفتن ما حرارت داره الان، به واسطه چی این حرارت درش ایجاد شده؟ این واقعیت داره، دست بذاری تو ما دستت میسوزه، واقعیت داره دیگه، ما حاره الان، یعنی گرم شده، داغ شده. مثلا این حرارت در تکوین به چه واسطه برای این ما ثابت شد؟ واسطه نار، آتش. اگر نبود که الماء جسم سائل بارد به تب، تبش بارده، او واسطه این ما، این شده واسطه در ثبوت به واسطه خارج. یعنی امر شیء خارج عن ذات این معروض، واسطه در ثبوته. واسطه در عروض چیه؟ این است که در اسنادی که شخص میدهد میگه جرال میزاب او تحرکت امران، این اسناد به واسطه یک امری است که خارج از ذاته. حالا بیم سر تعریف آخون، میگه ای بلا واسطه تن فی العروض، یعنی این که این وصف حجیت رو وقتی که شما عارض میکنید بر این مسئله، مثلا میگید که کل ظاهر حجه یا صیغت الامر یا قوله تعالی اقیم الصلاة حجت علی الوجوب، مثلا صیغت افعل حجت علی الوجوب، این صیغت افعل حجت علی الوجوب حجیت را بر چی اسناد دادید؟ صیغه امر. خب به چه واسطه ای؟ واسطه ظهور در واقع صیغت و افعل ظاهرتون فی الوجوب. یک دو کل ظاهرن حجه، اونی که اولا و به ذات این لفظ حجیت در بادی اعتبار، این همه اعتباریات الان تکوینیات نیست در بحث میکنی، اونی که معروض ذاتی این حجته چی هست آقا؟ ظاهره. خب بگه صیغه افعل حجتن علی الوجوب، این به واسطه چی شد آقا؟ ظاهر شده. این تعریف ایشون هست. حالا این تعریف بر اساس تعریفی است از عارض ذاتی که خود ایشون کرده، ای بلا واسطه فل عروض، اما اهل معقول عارض ذاتی رو به این تفسیر نمی کنن. عارض ذاتی رو میگن اونیست که یا هیچ واسطه ای نداشته باشه که مثال زدیم، یا واسطه داخلی داشته باشه. بعضی از اهل معقول میگن نه واسطه خارجی هم داشته باشه. چی آقا؟ میشه که این مختار محقق رشدی است و محقق کمپانی. سیادت الله و السلام علیکم و رحمت الله.